بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب، همودن یک، چون پیامبر به قدر عقل و فهم مردم زمانشان صحبت می کردن، این سه دست علم با روایات خود پیامبر و نهایتاً قرآن باید قابل فهم باشد، نه روایات امامان بعدی، روایات دیگر این دسته علم را توضیح ندادند. این پیغمبر به قدر فهم مردم خودشون صحبت میکردن حرفی نیست، ولی اون موقع پیغمبر حی بودند و بسیاری از این مطالب رو به مردم میفرمودند. میدونید که چرا روایت از پیغمبر به ما کم رسیده؟ یعنی خود امام زنده و حی بود و به مردم توضیح میداد، میفرمود. پس چی داشت به مردم میگفت؟ اولا قرآن بوده و قرآن مملو و از فرائض و سنت های قائم است، درست شد؟ و خود آیات محکم، یعنی آیات محکم و سنت های قائم رو که فراوان فرموده، فریضه ها هم که قرآن اصولش رو فرموده، پیغمبر هم همونجا حی و حاضر تفصیل میداد. و اون چیزهایی که پیغمبر در مورد واجبات، اون چیزهایی که باید مراعات بشه در حیطه‌های مختلف زندگی فرمود، به دست مردم، به دست بعدی‌ها رسید. چگونه رسید؟ با سیره رسید. چرا با حدیث نرسید؟ به خاطر چرا احادیث پیغمبر اصلا به دست ما خیلی نرسید؟ به خاطر اینکه بعدش خلفا در واقع منع حدیث رو قرار دادن، قانون منع حدیث، و اجازه ندادن که احادیث پیغمبر ثبت بشه، نوشته بشه، و تا 100 سال نوشتن احادیث پیغمبر ممنوع بود. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه‌ای که میگفتن با قرآن قاطی میشه اینا، خدا لعنتشون کنه. اجازه ندادن در واقع احادیث پیغمبر نوشته بشه. امثال ابوذر رو در واقع طرد کردن، تبعید کردن، یا به قتل رسوندن بقیه رو، و خلاصه اجازه ندادن که احادیث پیغمبر نقل بشه، نوشته بشه، مکتوب بشه و به دست ما برسه. و بعدم دیگه جریان امام حسن و امام حسین و میدونید مظلومیت هاشون و نحوه های شهادتشون، تا امام سجاد که اصلا در اختناق شدید قرار داشت تحت حکومت بنی امیه، تا بعد یکم بنی امیه ضعیف شد و امام باقر و امام صادق تونستن یک مکتب در واقع علمی بنیان بگذارن و شاگردانی پرورش بدن. البته از خود امام سجاد شروع شد که برده می خرید آزاد می کرد و اینجوری تیم ساخت. بعد امام باقر و امام صادق از اون بسترسازی امام سجاد هم استفاده کردن و ارتقا دادن و یک مکتب علمی برپا کردن و شد مکتب جعفری، و اکثر روایاتی که به ما رسیده از امام باقر و امام صادق. و بعدم امام رضا به خاطر اینکه خلافت و ولیعهدی رو پذیرفت و به هر صورت یه مقداری که هارون دیگه نمیخواست متعرض امام بشه، امام از این فرصت ها استفاده کرد و معارف اهل بیت بیشتر از این اهل بیت، از این سه بزرگوار در واقع به ما چی شد؟ رسید. و روایات پیغمبر به ما نرسید، و الا خود امام که، خود پیغمبر که حی و حاضر بود و توضیح میداد. درست شد؟ این پاسخ سوالتون. علوم دانشگاهی علوم غیر صحیح هستن؟ یعنی علوم دانشگاهی مثل علوم روانشناسی، اینها گفتم دانشن، درست شد، که میشن دانشهای اقتضایی. دانشهای اقتضایی رو هم میشد چند دسته کرد که دیگه من تو اسلاید نیاورده بودم. یکی دانش‌های اقتضایی که در واقع مبتنی بر معرفت و فهم صحیح از عالم ساخته شده باشه، یکی هم دانش‌های اقتضایی که مبتنی بر فهم ناقص ساخته شده باشه. در جهتگیری مثلا الان این دانش‌های اقتضایی که الان مثل روانشناسیه، مبتنی بر یک فهم ناقصی از انسان ساخته شده. یعنی انسان رو مثلا روحش رو اصلا لحاظ نکرده، همش رو فیزیولوژی دیده، بعد اومده یه دانشی ساخته به نام روانشناسی. این دانش اقتضاییه، اقتضا بوده، البته کلا دانش دیگه، اقتضا ابزار در واقع حل معضلات روحی و عاطفی و نمینا بوده. ما هم باید ابزار بسازیم، ما هم باید دانش بسازیم. حالا اسمشو میذاریم روانشناسی یا نمیذاریم چیز دیگریست، ولی اصولا میدانیم که دانش روانشناسی بر مبنای نگاه ناقصی به انسان ساخته شده به حداقل ناقصه، ممکنه بعضی جاهاش هم غلط باشه. باید بریم نگاهمون رو به انسان و ارتباطات، ظرفیت‌های انسان در رابطه با پیرامونش اصلاح کنیم، چون انسان همچنین تو خلقه نیست، انسان یه ارتباطاتی با جامعهش داره، یه ارتباطاتی با ماورای خودش داره، یه ارتباطاتی با مادون خودش داره، همه اینا رو باید بشناسیم تا انسان رو بشناسیم. بعد اینه که درست شناختیم، بعد بیان بگیم حالا اگر چنین انسانی دچار اختلال بشود در روحیه و روانش چگونه باید اون رو درمان کرد، مثلا اگه میخوایم علم روانشناسی بسازیم، بعد بیان علم روانشناسی بسازیم و این رو به عنوان یه علم اقتضایی بهش بپردازیم، بعد 100 سال دیگه 50 سال دیگه هم ممکنه ارتقا پیدا کنه و دانش پیشرفت کنه. درست شد؟ هیچ اشکالی هم نداره اونها به اون علمی که مقتضای عصر خودشونه بپردازن. این چیزی که الان هست یک دانش اقتضایی است که چی شده؟ که برخی از مبانیش ناقص یا غلطه. درست شد؟ در نتیجه ممکنه در واقع در بس برخی از موارد غیر نافع باشه، یا در مجموع بگیم که نافع نیست، مثلا هرچند موردی و جزئی میتونه در واقع منافعی به ما برسونه، چون برخی از مطالبی که تو روانشناسی اومده صحیحه، دقت فرمودید، اینجوری میشه. ولی جهتگیری کلیش یه جهتگیری میشه که انسان رو بر اساس اون تجویزاتش در راستای الهی تر شدن پیش نمیبره و اصلا برای این ساخته نشده. درست شد؟ پس از این جهت میتونیم بگیم که یک علم التقاطی است، غیر صحیح التقاطی است، که مطالب صحیحی هم درش هست. درست؟ حالا به این صورت لذا کلن دانش ها وضعیتش اینجوریه، دانش برمیگرده صحیح، اینو دیگه خیلی نگفته بودم قبلا، الان مقدار خوب بهتر براتون توضیح میدم. کلن دانش بر اساس چی ساخته میشه؟ بر اساس درک ما از عالم. هستی رو چی فهمیدیم؟ که بهش میگفتیم معرفت. این که من عالم رو چگونه یافتم، بر اون اساس میرم تربیت و صورت بندی میکنم، نمیدونم سیاست و صورت بندی میکنم، اقتصاد و صورت بندی دانشی میکنم و دانش اقتصاد و سیاست و تربیت و روانشناسی و اینا میسازم. درست شد؟ این که انسان رو چی فهمیدم، دشمن رو چی فهمیدم، دسته های دشمن ها رو چی فهمیدم، چگونه باهاشون مواجه بشیم، اینا همه اون فهم های معرفتی منه که بر اساسش دانش میسازم. اگه این استناد دانش به چیه؟ دانش به چی برمیگرده؟ صحت و عدم صحتش، به این نظام معارف پشتیبانش، به درک من از واقعیت عالم. لذا اگه میخوایم بگیم یه دانش صحیح یا غیر صحیحه، باید برگردیم بگیم اون فهم زیربناییش چقدر صحیح بوده یا غیر صحیح بوده. در نتیجه اگه ما تو این دستبندی که الان من گفتم میخوایم دانش رو هم جا بدیم، دیگه من اینو نگفتم، گفتم خیلی پیچیده نشه، باید توجه بکنیم که اگه علم، در مورد علم صحبت میکنیم، یعنی خبر از واقع، این خبر از واقع یا راست یا دروغه، یا ترکیب راست و دروغه. اما اگه داریم در مورد علم به معنای دانش صحبت میکنیم، یعنی صورتبندی آکادمیکی از مفاهیم که من بر اساس درکم از واقعیت ساختم، مثلا اومدم گفتم دانش تربیت، عوامل تربیت، اصول تربیت، روشهای تربیت، موانع تربیت، اگه اینا رو میگی، مفهوم تربیت، حساهات تربیت، اگه منظورتون اینه، این که من این دستبندیم چه شکلیه و چقدر درسته و مطالبی که زیرش میارم چقدر صحیحه، برمیگرده به درک صحیح من از انسان و تربیت انسان در این عالم. اگه او درست باشه، به همون مقدار این صورتبندی هم ارزشمند و صحیح میشه. ولی این معنیش نیست که اگر مثلا اون ناقص یا غلط بود، این دانش دیگه بیفایده و کلن غیر صحیح میشه. درست شد؟ میشه ترکیبی از مطالب صحیح و غیر صحیح، میشه التقاط، که باید التقاط هم خطرناکه، همونطور که در واقع به همون مقدار که خدمت شما عرض کنم که چی میگن مقابل التقاط چی بود، یه لحظه واجش از ذهنم رفت، به همون مقدار که در واقع چیز خطرناکه، واجش رفت الان ببخشید، التقاط هم چیه؟ خطرناکه. اگر در مدرسه ای بخواهند علم را آموزش دهند، شما کتابی برای آموزش آن می نویسید؟ یا اصلا چون امام صاحب علم، امام صاحب وجود ندارد، قابل آموزش هست و محتوای آن چه می باید باشد؟ بله، الان گفتم چرا نمیشه بنویسیم. ببینید، ما در واقع میتونیم اون علوم زیربنایی رو که در مورد الان همین روایاتی که اومده از نمیدونم همین الان که دارید میخونید در مورد نمیدونم تمام بخش های زندگی شما، از سختی هاش، از تربیتش، از رزقش، از نمیدونم مشکلاتش، از دشمنش، از صفات حمیده و رذیلش، همه اینا رو اومده توضیح داده مفصل و اینها کاملا قابل آموزشه. اهل بیت به شیعیانشون آموزش دادن، اونا به بچه هاشون آموزش دادن، تمام مؤمنین در طول تاریخ اینا رو آموزش دیدن، تمام این آقایونی مثل مرحوم کلینی اینا رو تو کتابا جمع کردن و همه برای جوونا نوشته بود مرحوم کلینی این کتابش رو، به بقیه آموزش دادن و قابل آموزش هست. بعد شما بر اساس این هم میتونید برید دانش سازی هم بکنید، میتونید نهاد سازی هم بکنید، وظیفه شما هستن و بستر مساعدتری برای آموزش فراهم کنید. گفتیم دانش کارش چیه؟ کارش اینه که این فهم معرفت رو فهم پذیر کنه که بقیه راحت بفهمنش و بر اساسش بتونن زندگی کنن. مثلا رابطه خودشون رو با بچه‌شون کنترل کنن، در واقع تصمیمات اقتصادیشون رو کنترل کنن. دانش برای همین بود، برای فهم پذیر کردن و کنترل پذیر کردن، فهم پذیر کردن معرفتی که من پیدا کردم و کنترل واقعیت‌ها و زندگی خودم. پس شما از طریق دانش سازی هم بهتر میتونید این مفاهیمتون رو منتقل کنید و بر اساس زندگی کنید و ساختار بسازید. اصلا قرار همین اتفاق بیفته و این چرا نشدنی باشه؟ درست شد؟ آیا سحر و جادو و کفبینی و از این قبیل علم محسوب می شود؟ کفبینی و اینا که نه، اینا کفبینی و اینا که علم غیر صحیحه و اکثرا نادرسته، ولی سحر علم صحیح غیر نافعه. اگه ازش نهی شده باشه، حالا بعد روایتشو بررسی کنیم دیگه، برای عموم مردم حرام هم هست اگه نه شده باشه. اگه نه نشده باشه که هیچی، میشه فضل. اگه نه دیگه فضلم نیست. مطالعه تاریخ هم گاهی میتونه غیر نافع باشه، بستگی به نحوه مطالعهش داره دیگه. یه موقع شما تاریخ میخونید، فقط وقایع رو میخونید، اونم وقایعی که هیچ سودی دانستنش برای شما نداره. مثلا اینکه مثلا فلان شاه اومد، فلان شاه رفت، چند تا زن داشت، مثلا چی شد، نمیدونم. بعد هم تاریخی که ما خیلی خوندیم، ولی یه موقع نه، شما تاریخ رو در بستر سنت های الهی میخونید. یعنی از این وسط تحلیل پیدا میکنید که ببینید همین سنت های قائمه رو در طول تاریخ مشاهده میکنید که ببینید آن زمان اون، مثلا میگم، مثلا شما در چون فیلم مختار رو دیدید، مثال میزنم، مثلا شما تو فیلم مختار نگاه میکنید میبینید، ببینید سنت اینجوریه، دشمن وقتی گذاشتن، دشمن میره دست میذاره رو نقطه ضعف. ببینید دشمن اومد دست گذاشت روی نقطه ضعف فرمانده مختار و او مثلا یه مشاوری داشت که عرب و عجم براش مهم بود، بعد دشمن رفت رگ عربی اون رو تحریک کرد، بعد او پیشنهادی داد مثلا و این باعث شد ایرانی ها مثلا پیاده به میدان بیان و ایرانی ها کشته بشن و سپاه مختار شکست بخوره و مثلا اگه مختار میخواست حکومت رو بده به امام سجاد، کل حکومت مثلا جریان شیعی زمین بخوره. شما در دل تاریخ این سنت و این قاعده رو میابید. اینجوری تاریخ خوندن چی میشه؟ نافع میشه. تشخیص این نافع بودن برای فرد و شاید چگونه است؟ اینه که آقا کارآمد در راستای هدف ما. هدف ما تو این عالم چیه؟ رشدمونه. هدف ما چیه؟ حرکت و ارتقایمون در راستای حقه، اینکه حق رو در این عالم اقامه کنیم، در زندگی خودمون، در اقتصادمون، در تربیتمون، در سیاستمون حق رو اقامه کنیم. علم نافع باید ما رو در این راستا پیش ببره، درست شد، و وقت ما رو تلف نکنه. ها، در این روایت مگه ندیدید؟ اینجا ببینید این شکتر، همین شکتر رو ببین، از روایتی از امیرالمومنین توش بود. زیانکار کسی است که عمر خود را ساعت به ساعت بیهوده از دست بدهد. اگه علمی بخواد فقط عمر شما رو تلف کنه و شما رو پیش نبره، میشه علم غیر نافع. استاد، برای مادری که فرزند باید تربیت بکند، یادگیری علوم تربیت فرزند موجود که معمولا غربی هستن اقتضای موجود است، باید خوانده شود؟ بله، منتها باید اون که میخواد ما بچه تربیت بکنه باید سعی بکنه که یه ماره میخواد دانش تولید بکنه، اون اقتضای کارش اینه که علوم موجود دانشگاهی رو هم ببینه، که اندیشمند علوم اسلامیه، علوم تربیتیه، باید بره دانشهای غربی رو هم ببینه، اقتضای کارشه. البته باید فهم دینی هم داشته باشه. اما اگه مادر میخواد بچه تربیت کنه، خب بره حرف اندیشمندان دینی رو ببینه که دارن تلاش میکنن معارف دین رو بفهمن و واقعیت عالم رو توضیح بدن از زبان وحی. عقل رو به میدان آوردن، رفتن وحی رو فهمیدن، تجربه هم زمینه کردن و دارن برای شما توضیح میدن. بره آقای عباسی ولده رو ببینه، بره به آقای تراشیون رو گوش بده، بره آقای مثلا پناهیان رو ببینه، چرا بره منابع غربی رو بخونه؟ اگه مادره، اگر اندیشمنده، بله اقتضاش اینه که حرفای غربی ها رو ببینه. خب الحمدلله. دو تا سوال کوچولو دیگه موند که دیگه اگه اجازه بدید وقت تمام شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار. الحمدلله رب العالمین.